أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که صاحب عروه فرمود اگر مثلا زمینی را بخرد 1,000,000 تومان و پولش را قبلا تخمید کرده باشند و بعد از خریدن این زمین چون این زمین را به قصد تجارت خریده بود ارتفاع قیمت این زمین خمس داشت. اگر این زمین 2,000,000 تومان میشد چون این ارتفاع قیمت در رابطه با این مالی که به غرض تجارت تهیه شده است این ارتفاع قیمت خمس داشت. حال اگر قبل از رسیدن سال خمسی این زمین باز برگردد به همون 1,000,000 تومان این مکلف ضامن نیست، ولیکن اگر سر سال خمسی همون 2,000,000 تومان بود و اون 1,000,000 تومان ارتفاع قیمت سوقیه تا آخر سال باقی بود، ولیکن عمدن این آقا زمین را نفروخت به طلب و به امید این که بلکه گرانتر بشود یا به هر انگیزه دیگر، و بعد از گذشت سال خمسی این زمین تنزل کرد و باز قیمتش شد 1,000,000 تومان. ضامن خمس ارتفاع قیمت سوقیه هست. ظاهر کلام صاحب عروه اینه که باید 200,000 تومان بابت خمس این 1,000,000 تومان ارتفاع قیمت سوقیه پرداخت کنه، ولذا برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی به ایشان ایراد گرفتند که این فرمایش شما مبتنی بر یکی از دو نظر، یا ما در باب نقصان مالیت در موارد غصب قائل به زمان بشویم، بگوییم اگر کسی مالی را غصب کرد که اون مال در هنگام غصب قیمتش 1,000,000 تومان بود، بعد ارزان شد در ید غاصب شد 500,000 تومان. اگر بگیم این غاصب ضامن نقصان مالیت این عین هم هست، طبعا فرمایش صاحب عروه درست میشه، چون این آقا آخر سال خمسی لازم بود 200,000 تومان خمس بدهد. 200,000 تومان نسبتش با قیمت این زمین که 2,000,000 شده بود عشق بود. یعنی یک دهم زمین که آخر سال خمسی قیمت می شد می گفتن 200,000 تومان می ارزد، چون کل زمین 2,000,000 تومان ارزش داشت. در ید این غاصب مون تا ارزان شد، ارزشش پایین آمد، الان شده است قیمت عشر زمین 100,000 تومان. چون بعد از گذشت سال خمسی عمدن تأخیر انداخت و خمس نداد، حکم غاصب را دارد و لذا ضامن نقصان مالیت این مال مغصوب هست. درسته که عشر این زمین قیمتش شد 100,000 تومان، اما بالاخره در ابتدا در اول سال، اولین لحظه که سال خمسی فرا رسید 200,000 تومان ارزش داشت. این نقصان مالیت را این مکلف ضامن هست، طبق این نظریه که در موارد غصب غاصب ضامن نقصان مالیت و کاهش ارزش مال مغصوب هم هست. مرحوم آقای خویی فرمودند که ولیکن ما که این مبنا را قبول نداریم، غاصب ضامن نقصان مالیت مال مغصوب نیست. اگر عبای تابستانی شما را در اول خرداد کسی غصب کرد، الان که ابتداء پاییز هست آمد به شما پس بده، شما میگید که این عبا در اول خرداد قیمتش شده بود 10,000 تومان، چون متقاضی برای خرید آن زیاد بود، الان دیگه کسی فعلا متقاضی خرید عبای تابستانی نیست، قیمتش فرض کنید شده 5,000 تومان. مرحوم آقای خویی فرمودن که مشهور فقها قائل به زمان نیستن، میگن عبای تابستانی شما رو غصب کرد، علن ید ما اخذت حتی ساعتی، و این آقا هم ادا کرد این مال را به شما. بله، اگر موقعی که رد می کند این مال را به شما 100% از مالیت افتاده باشد، شبیه اون مثالی که میزنن میگوین آب را در بیابان لمیزرع از شما غصب کرد، به شما نداد، آمده حالا که رسیدید کنار رودخانه و چشمه زلال که دیگه یک کوزه آب ارزشی ندارد، میخواد این کوزه آب را به شما پس بدهد، شما میگید که موقعی از من غصب کردی این مقدار آب را که در بیابان لم یزرع بودیم و ارزش داشت، الان که به من رد میکنی حتی یک سلس نمی ارزد، و لذا اینجا اوز میگه اطلف مال الغیر، 100% از ارزش افتاد این آب، اینجا قائل به زمان میشن. من اطلف مال الغیر شامل این میشه، عرفاً این اطلاف مال غیره، اما اگر نه، این آب در بیابان لم یزرع هزار تومان می‌ارزید، الان بالاخره هست تومان که می‌خرن، اگر خیلی هم تونه بزنن 50 تومان بالاخره معامله میشه، ارزش داره، منطقه ارزشش کم شده. اینجا مصداق من اطلف مال الغیر فهو و له ضامنون نیست. اطلف مال الغیر نیست، اطلف جزءا من مالیت مال الغیر، و این موجب زمان نیست. میگن اگر بخواید بگید اتلاف بعضی از مالیت مال غیر موجب زمان است، باید تمام این تجار را ببرید دادگاه، چون با عرضه کردن محصول خود ارزش محصول دیگران را پایین می آورند. میاد جنس بهتر تولید میکنه، جنس های پایین تر و درجه پایین تر از ارزش میفته و کم میشه ارزشش، خب قطعا ضامن نیست. شما کتاب چاپ بکنید، کتاب با حروف بسیار زیبا، خب این کتاب‌های چاپ قدیم از ارزش می‌افته، کسی رغبت نمی‌کنه دیگه اونا رو بخونه. میشه بگیم ضامن اون کسانی هستید که اون کتاب‌های چاپ قدیم رو چاپ کرده بودن، چون ارزش اونها را پایین آوردی. اینهایی که از خارج جنس وارد می‌کنن، جنس داخل ارزان میشه، اینا ضامنن؟ اصلا ضامن نیستن. این آقایی که بخشی از مالیت مال غیر را طلب کرد و ایجاد نقصان کرد در مالیت مال غیر، ضامن آن نیست. نه قاعده علالید ما اخذت حتی تعدی او را میگیرد، و نه قاعده من اطلف مال الغیر فهو له ضامنون، نه قاعده علالیت میگوید تو باید نقصان مالیت این مال مکتوب را جبران کنی، و نه قاعده اطلاف مال غیر میگوید تو اطلاف کردی بخشی از مالیت مال غیر را و ضامنی، چون علالیت ما اخذت حتی تعدی، میگه ادا کن این مال را به صاحبش، چشم ادا میکنم، ادا کردم این مال غیر را، ادا کردم، ارزان شده به من ربطی نداره، ارزان شد که شد، من مال غیر را به او ادا کردم، مال غیر را هم اطلاف نکردم، اطلاف تو بعض مالیت مال غیر، و این دلیل بر زمان ندارم. اطلاف بخشی از مالیت مال غیر، شما این آقایی که جنس از خارج وارد کرد، از ناس داخلی که 1,000,000 ارزش داد شد 200,000 تومان، این اطلاف نکرد بخشی از مالیت مال غیر را؟ اطلاف جزی از مالیت مال غیر کرد دیگه، بلکه ببینید شما می فرمایید عرضه و تقاضا قانونش قانونه و این موجب زمان نیست. خب ما هم همینو میگیم، مرحوم آرخوی هم همینو میفرماد که قطعا در نقصان مالیت مال غیر مکلف ضامن نیست.
نه مال جلوگیری کرده، اون موقعی 10 میلیون میارده، بلا که نه الان که مخواد به این تحضیم بده 3 میلیون.
اصلا ما نه به چه دلیل این آقا ضامن است؟ اصلا مال الغیر نه اصلا بعض مالیت مال الغیر لم یطلق مال الغیر دلیل در زمان نداری. اگر این مثل آبی بود که در بیابان غرق کرد و در کنار رودخانه پر از آب زلال میخواهد تحویل به دست صاحبش، این چون از ارزش افتاد این آب صد در صد سر میکنه اسلف مال الغیر.
این بازار اگه صد در صد قیمت بود
ببینید اونجا ضامن نیست. کلام در اینه آقایانی که میخواهند استدلال بکنند که ایجاد نقد در مالیت مال دیگران موجب زمان نیست، عمده استدلالشون به همین قانون عرضه و تقاضاست که میگویند بازار پر است از ایجاد نقد در مالیت مال غیر به خاطر عرضه کردن اجناس مرغوب‌تر و جدیدتر و این قطعا موجب زمان نیست. استدلالشون اینه. حالا ما بررسی بکنیم ببینیم این استدلال تمام یا تمام نیست، انشاءالله بعدا بررسی میکنیم. پس مرحوم آقای خویی فرموده است که طبق این نظر که قاصد ضامن نقصان مالیت مال مغصوب است، حق با صاحب عرضه میشه، چون بعد از گذشت سال خمسی مسلط میشه قاصد نسبت به سهم امام و حق امام. ارزان شد نقصان مالیت پیدا کرد، ضامن هست. ولیکن مرحوم آقای خویی فرموده است ما این مبنا را قبول نداریم. راه دوم برای کلام صاحب عرضه و تثبیت کلام صاحب عرضه اینه که صاحب عرضه بر اساس نظریه تعلق خمس به مال به نحو کلیه فی المعین علا نحو شرکت فی المالیه سخن بگویم. این رو توضیح بدیم. در باب خمس انظار در کیفیت تعلق خمس مختلف هست. عمده این انظار چند نظریه است. یکی این که خم تعلق میگیرد به عین علا نحو الاشاعت فی العین و اعلموا انما غنمتم فان لله خمسه. یک پنجم خود غنیمت و فائده مال خدا و پیامبر و امام است. میشه شرکت، میشه اشاعه در عین این مسلک اول که مسلک مرحوم آقای خویی هست. ولذا مرحوم آقای خویی در همون مثال زمین می‌فرماید که حساب می‌کنند سر سال خمسی می‌بینند که این خمس ارتفاع قیمت نسبتش با قیمت کل زمین چقدره. قیمت کل زمین 2 میلیون سر سال خمسی، خمس ارتفاع قیمت هم 200,000 تومان است. چون 1 میلیون ارتفاع قیمت داشت، 200,000 تومان میشه 1/10 2 میلیون. اون وقت امام شریک میشه در این زمین به نسبت یک دهم، یک دهم این زمین میشه مال امام طبق این نظری که میشه اشاعه در این. طبق این نظر مرحوم آقای خویی فرموده که کلام صاحب عرضه درست نمیشه، برای اینکه باید صاحب عرضه میگفت زمانی که این زمین 2 میلیون شد و سال خمسی شما رسید، یک دهم این زمین مال امام است و موقعی که این زمین ارزان میشه در میگرده باز به 1 میلیون تومان، یک دهم این زمین که مال امامه ارزان شده و ما ضامن ارزان شدن حق امام که نیستیم. میگیم حضرت امام بالاخره 9 دهم این زمین مال ما بود ارزان شد، 1 دهم زمین هم مال شما بود ارزان شد، چه کار بکنیم؟ بر ما که لازم نیست که جبران کنیم نقصان مالیت سهم شما را، همین 1 دهم را به قیمت امروز که میشه 100,000 تومان پرداخت میکنیم. این طبق نظریه اشاعه داره. نظریه دوم اشاعه در مالیت اینه که نظر بزرگانی مثل مرحوم آیه صدر هست، میگن چطور زوجه از ساختمان که ارث میبرد از مالیت ساختمان ارث میبرد، 1/8 قیمت ساختمان مال زوجه است. حق ندارد که بگوید من با شما ورثه در عین ساختمان شریکم، قیمت میکنند 1/8 قیمت این ساختمان را به زوجه میدهند، حق اعتراض هم ندارد. تعلق خمس هم به نحو شرکت در ما به نحو اشاعه در مالیت عین است، یعنی امام علیه السلام 1/5 مالیت عین را مالک می شود. در این مثال زمین چون 1/5 ارتفاع قیمت نسبتش بود 1/10 کل قیمت زمین، امام علیه السلام 1/10 مالیت این زمین را مالک است. آقای خویی فرموده طبق این نظر هم اگر این زمین ارزان بشه ضرر بر همه وارد میشه. چجور اگر در این ساختمان ارزان میشد سهم زوجان کم میشد؟ این ساختمان بود 8 میلیون، سهم زوجه بود 1 میلیون، حالا این ساختمان تنزل قیمت پیدا کرد شد 4 میلیون، خب نقص بر زوجه هم وارد میشه، سهمش میشه کمتر، سهمش میشه 500,000 تومان، 1/8 4 میلیون. اینجا هم همینطوره، مکلف میگه که خب شما شریک بودید، امام علیه السلام شریک بود در مالیت این، 1/10 مالیت این مال امام بود، خب ارزان شد، من ضامن نیستم. طبق این نظر هم باز کلام صاحب عرضه درست نمیشه. نه، ثمره بین این دو مبنا ثمراتی مطرح شده، ما قبلا هم مطرح کردیم، اما اجازه بدید در وقت خودش مفصل بیان کنیم. نظریه سوم شرکت به نحو کلی فلمعین هست که نظر صاحب عروه. صاحب عروه میگه هم تعلق میگیرد به این علا نحو کلی فلمعین. ثمره این قول اینو بگیم اینه که مطلق میتواند طبق نظر صاحب عروه چهار پنجم مال متعلق خود را مصرف کند و تصرف از قصدی نیست. سر سال خمسی رسید شما پنج گونی برنج دارید که یکی از این گونی ها میشه خمس، چهار گونی برنج نمیتونید مصرف کنید، اما رسیدید به گونی پنجم دست نگه بدارید. برخلاف نظر اشاعه در این یا در مالیت این که تک تک دانه های برنج که بخواهید مصرف کنید میشود مال مشترک و تصرف در آن بدون اذن شریک حرام است. این فرق رو این نظر کلی فلمعین با اشاعه داره. بله، ولیکن مرحوم آقای خویی فرموده باز هم فرمایش صاحب عروه درست نمیشه. چرا؟ برای این که فرض این است که در اینجا زمین که 1000 متر بود الان هم 1000 متر است، یک دهم این زمین شده مال امام به نحو کلی فلمعین. خب یعنی 100 متر از این زمین مال امام هست، این 100 متر زمین امام هنوز هم هست. 100 متر زمینی که امام مالک است به نحو کلی فلمعین هنوز هم در این 1000 متر هست. حالا ارزان شده، خب این دیگه من ضامن ارزان شدن این نیستم. فقط اگر قاصدی و ظالمی می آمد و زمین مرا فرض کنید نصفش رو مصادره می کرد، به زور می گرفت، طبق نظر کلی فلمعین نقد به امام وارد نمیشه، چون به اندازه 100 متر اگر بمونه اصلا 900 متر ظالمی از من بگیره، به اندازه 100 متر بمونه 100 متر مال امامه. این معنی کلی فلمعین اینه. اما این 100 متر ارزان بشه گران بشه این بهده من نیست که خب من ارزان شد شد. معنای کلی فلمعین در این مثال زمین اینه که من 900 متر از این زمین را میتونم تصرف کنم و اگر هم ظالمی 900 متر را از من به زور گرفت فقط 100 متر بود، اون 100 متر کلن میشه مال امام. این معنای کلی فلمعین دیگه. کلی فلمعین معناش اینه، مثل این میبونه، مثال بزنم، شما 10 تا کتاب مکاسب داشتید، به یه آقایی گفتید که یکی از این کتاب های مکاسب را به تو فروختم، این که کلی فلمعین. اگر 9 تا از این کتاب های مکاسب را از شما دزدیدن، فقط یه دونش مون، اون یه دونش رو باید بدید به این مشتری. این معنی کلی فلمعین اینه. و اگر هم تو 9 تا قبل از این که دزدیده بشه هر 9 تصرفی میکردید مجاز بودید، چون به مشتری یکی از این 10 تا رو فروختید به نحو کلی فلمعین 9 تا تلف بشه، یه دونه بمونه، اون یه دونه میشه حق مشتری. این معنی کلی فلمعین اینه. برخلاف اشاعه، در اشاعه هر چی تلف بشه از همه طرف شده، هم از شما تلف می کنند. خب این
زمین کلیه در مالیت
فرض اینه که نظر صاحب عرضه اینه که تعلق خود به نحو کلی فی المعینه و نه این و اثرش اینه که این صد متر از این زمین به نحو کلی فی المعین میشه مال امام. حالا عرض میکنم طبق این نظر هم نقصان قیمت این صد متر به عهده من مکلف نیست. من باید قیمت این صد متر زمین را حساب کنم. ارزان شد خب شد 100,000 تومان 100,000 تومان میدم. تا چند پیش 200,000 تومان بود. اون وقت اگه میخواستم خواست بدم 200,000 تومان میدم. بله مرحوم آیخویی فرموده اگر صاحب عرضه نظرش این بود که تعلق خم به مالیت این است، تعلق خم به مالیت این است علی رحم کلیه فلبایی است، وقتی که سلام صاحب عرضه رو در دست قبول میکردیم. چطور؟ مثلا در ظلم میت، میت اگر فرض کنید یک خانه ای رو به ارث گذاشت و 1,000,000 تومان هم بدهی دارد، مقدار بدهی میت علا نحو کلی فی المعین حق میت هست و به ورثه نمی رسد علا نحو شرکت فلمالیه، یعنی کلی فلمعین است علا نحو شرکت فلمالیه. چطور؟ اگر این خانه قیمتش 10,000,000 بود، ناگهان در اثر یک مشکلی ناگهان قیمتش شد 1,000,000، دیگه بعد از موت این میت ها چند روز فاتحه گرفتن، مراسم هفتش هم برگزار کردن، گفتن بیاییم این خانه رو بفروشیم، 9,000,000 رو برداریم برای خودمون، 1,000,000 بدهی بابا رو هم بدیم. رفتن بنگا گفت دیر اومدی، این خونه شما تا چند روز پیش 10,000,000 ارزش داشت ولی الان به خاطر یه مشکلی که به وجود آمده در این محله 1,000,000 تومان هم به دور مشتری پیدا میکنیم برام. اومدن 1,000,000 فروختن، این 1,000,000 کلش حق پدری که بابت دینش برن، نمیتونن ورثه بگن بابا پدر ما وقتی مرد این خانه 10,000,000 ارزش داشت، حق پدر اونه 1,000,000 بود، 1/10. پس ضرر به همه ما وارد میشه، هم به پدر هم به خود ما، و از این 1,000,000 فقط به پدر 100,000 تومان میرسه. نخه دین میت از ترکه استثناء میشه و باقی میمونه در ملک میت علا نحو کلی فی المعین به نحو شرکت فی المالیه. این فرق میکنه با اون مثال فروش یکی از 10 کتاب مکاسب. این بایعی که میگه من یکی از این 10 کتاب مکاسب را به تو فروختم علی نحو کلی فی المعین، این 10 تا مکاسب ارزان بشه گران بشه فرقی نمیکنه. شما 1 کتاب مکاسب مالکی، فقط اثرش در جای ظاهر میشد که 9 تا مکاسب اگر تلف میشد اون دهمی مال شما بود. شرکت در اون مثال شرکت در به نحو کلی فل معین بود، اما شرکت در این در بین میت شرکت به نحو کلی فل معین به نحو شرکت در مالیت هست. مرحوم آلخویی فرموده اگر مبنای ما در خم این بشه، بگیم کلی فل معین علامه شرکت فل معین، خب یعنی سر سال خمسی 200,000 تومان خمس بود، چون ارتفاع قیمت 1,000,000 بود و هنوز هم ارتفاع قیمت محفوظ بود به حال خودش، 200,000 تومان میشد حق ما. شرکت در مالیت به نحو کلی فل معین میگه آقا این 200,000 تومان در مالیت این زمین به نحو کلی فل معین مال امام هست. اگر کل این زمین هم بشه 200,000 تومان و کل زمین رو بدید به امام، شبیه این میشه که کل این خونه ارثی قیمتش تنزل کنه برسه به اندازه دین میت، باید بابت دین میت بده. ولیکن این مبنا مبنای درستی نیست در خم، خود صاحب عروان این مبنا رو قبول نداره. از شبه خدمتتون که مبنای صاحب عروه درست است که تعلق خمس را به نحو کلی فل معین می داند، اما علی نحو شرکت فل عین، و لذا این مبنای صاحب عروه تمام نیست. این و باید عوض کنیم عبارت عروه رو به تعبیر خویی، ایشان فرموده باید به جای زمن الخمس بگیم که لم یسقط الخم بالنسبه، یعنی 1/10 این زمین میشه مال امام، چون محاسبه کردیم سر سال خمسی 1,000,000 ارتفاع قیمت بود، 1/5 میشد مال امام، 1/5 ارتفاع قیمت میشد 1/10 کل قیمت زمین، 1/10 زمین مال امام شد. حالا این 1/10 زمین الان قیمتش هرکی هست حساب کنید، الان قیمتش شده 100,000 تومان، ممکنه دو روز دیگه حساب کنیم قیمتش برسه به کمتر از این، بیشتر همین راضی بشید خمس رو بگیرید. این فرمایش آقای خویی نظریه دوم اشاعه بود، اشاعه در مالیت بود نه کلیه فی المعین، و اشاعه که باشه یعنی زوجه در مالیت این ساختمان به نحو مشاع شریک است، هر نقصی که وارد بشه بر او هم وارد میشه. اما این دین میت شرکت در مالیت کلیه فی المعین هست، و این نقد دین میت وارد نمیشه. منتها کلام در اینه که در باب خم هیچ کس این رو قائل نیست، صاحب عروه که قائل به کلیه فی المعینه علی نحو شرکت فی العین میگوید کلیه فی المعینه. این فرمایش ایشان در کتاب بحوث الان میرسم همین دارم در کتاب بحوثان فلخم فرمودن که این نظر مرحوم آقای خویی نیاز داره به یک تعدیل، ولو نظر درستی هست اما نیاز داره به تعدیل. چطور؟ ایشان فرموده است که ما قبول نداریم که وقتی این زمین ارتفاع قیمت پیدا کرد، خون به ارتفاع قیمت آن تعلق گرفت، اون وقت یک دهم زمین بشه ملک امام. خمس متعلق شد به ارتفاع قیمت، متعلق نشد که به عین زمین. ارتفاع قیمت شد فائده و متعلق خمس. شما چه مجوزی دارید که بگید خمس رفت در عین زمین و یک دهم عین زمین شد مال امام؟ اجازه بدید. ایشان فرموده است که شما از این که میگن خم تعلق میگیرد به علم مال، از این جمله دچار اشتباه شدید. خم تعلق میگیرد به علم اون چیزی که موضوع خودش است. باید ببینیم موضوع خم چیه. خم تعلق میگیره به علم اونی که موضوع خمس است. اگر موضوع خمس علم زمین باشه، حق با شما. اما موضوع خمس علم زمین نیست. زمین را من، زمین که فائده نیست، ارتفاع قیمت زمین فائده است. ما باید ببینیم که موضوع خمس چیست. موضوع خمس همه جا عین خارجیه که نیست. گاهی موضوع خمس حقه، گاهی موضوع خمس یک امر اعتباریه. مثلا کسانی که تهجیر می کنن یک زمینی را، خون تعلق می گیره به حق و تهجیر، اما ربطی به زمین نداره. حق و تهجیر شد موضوع خون. خون سن تعلق می گیره به این حق و تهجیر، ربطی به این زمین نداره. موضوع خون ببینید چیه، بعد بگید خون تعلق می گیره به او. یا مثلا در سرگفلی یا آقای سرقفلی مغازه رو مالک شد، خب این سرقفلی مغازه فائده از خمس داره. خمس سرقفلی موضوع سرقفلیه، رفتی به علم مغازه نداره. اینجور نیست داره توی این مغازه اگه نماز کن نمازش باطل بشه، قصدی بشه. باید ببینید فائده چی؟ باید بفهمیم که خمس اون فائده تعلق میگیره. اگر فائده این اون زمین بود، حق با شما بود که میگفتید بخشی از این زمین مال امام است. اما فائده در این مثال زمین، دقت کنید، فائده اون ارتفاع قیمته. ارتفاع قیمت مصداق ما غنمتم و ما افدتمه فعمل الله خمسه. ما قبول داریم خمس خود ارتفاع قیمت مال خدا و پیامبر و امام است، اما ربطی به زمین نداره. نه اجازه بدید. ایشان فرموده است پس نگویید که چون خمس به این تعلق میگیرد پس بخشی از این زمین مال امام است. نخیر، بخشی از این زمین مال امام نیست. چون زمین که ارتفاع قیمت نیست. زمین قبلا با پول محمد خریده شده. اصلا اونی که موضوع خمس شد ارتفاع القیمه است. اون موضوع خمس شد، برای خمس هم به این تعلق میده. معنای تعلق خمس به این همیشه این نیست که باید بریم سراغ این خارجیه. خب موضوع خمس گاهی این خارجیه نیست، گاهی امر اعتباریه، گاهی حقه. خب در اینجا موضوع خم ارتفاع قیمته، خم سلام گیره به خود ارتفاع قیمت. این اشکالی که ایشان میکنن، بعد خود ایشون میفرمان ولیکن ما نظر آقای خویی رو قبول میکنیم. چرا؟ برای اینکه ارتفاع قیمت تاخته جدا بافته ای از عین زمین مالیت زمینه. ارتفاع قیمت یعنی مالیت زمین. این مالیت زمین یه میلیون بود چه دو میلیون، و چون ارتفاع قیمت مستقل نیست از زمین، از شعور زمینه، چون مربوط به مالیت زمین میشه، ایشان فرموده نتیجه بشه همون فرمایش آقای خویی، یعنی بخشی از مالیت زمین مثل مال امام. خب سر سال خمسی که شد، چه بخش از مالیت زمین مال امام بود؟ یک پنجم یک میلیون، که میشد یک دهم دو میلیون. پس یک دهم مالیت زمین مال امام بود. یک دهم مالیت زمین که مال امام بود، باید الان قیمت گذاری بکنیم ببینیم چقدر ارزش داره، بریم به امام بدیم، بریم قیمت بکنیم، میگن ارزشش 100,000 تومان شده. حالا ایشان فرموده است که این مالیت زمین بالاخره چون از شئون زمینه، پس امام یک بخشی از این مالیت زمین رو مالک شد. این مالیت زمین تا سر سال خمسی رسیده به دو میلیون. یک دهم از این مالیت زمین حق امام بود. حالا حساب کنیم این یک دهم مالیت زمین الان چه ارزشی دارد. این فرمایش ایشونه. ایشان فرمودن البته این مطلب ما مبتنی بر اینه که ما در نقصان مالیت مال مغصوب قائل به زمان نشویم، اما ارجح به نظر این است که نقصان مالیت در غصب مال تجاره مردم و یا اوراق نقدیه مردم موجب زمان هست. فرمایش ایشون رو و بقیه مطالب رو انشاءالله فردا هست.